ناراحت باشید و لحظه های بسیار آرامش بخشی رو در حال گذروندن و تجربه کردنش باشید. در بامداد روز چهارشنبه هستیم، دهمین روز از بهمن ماه خوب و خواستنی، و یک فرصت نو و تر و تازه برای بودن در کنار شما عزیزان و بزرگواران. انشالله که یک روز بسیار خوب و بانشاطی رو در پیش روی داشته باشید و انشالله که از زمین و زمان برای شما بباره و اتفاقات خوبی سر راه زندگیتون قرار بگیره. با افتخار و با احترام در خدمتون هستیم تا ساعت 6 بامداد و امیدواریم که شما هم با ما همراه و همسفر باشید. پس بمونید پیش ما که اینجا شب نیست.
پیرهن شب رو با کن با دکمه یه ستاره، بذار رو بوم ظلمت بارون نور بباره.
تو بیا در خانه یارا ساعتی، تازه کنین جان ما را ساعتی، این حریفان را بخندان لحظه ای، مجلس ما را بیارا ساعتی.
توی ما برشتار به کوک و سنگ زمین، تا خیمه شبامون همش بشه نقطه چین.
روز کن شب را به یک دمم چو سا، بیدرنگ و بیمدارا ساعتی.
چیکه به باره بارونی هست چلشنه
ساعتی.
شبکه جوان همراه شما،
اینجا شهر نیست.
به نام خدای مهربان. سلام به شما مردم عزیز ایران، من ابوالفضل اینالو هستم در اینجا شب نیست شبکه جوان.
به نام خدای قشنگمون. سلام، من زهرا محمودی هستم در ساعت صفر بامداد.
توی این بامداد میخواییم دست شما رو بگیریم و با هم بریم به جاهای خوب سرزمین.
امیدوارم این بامداد براتون به یاد موندنی باشه، با لحظه هایی که براتون حس خوب میآفرینن.
همراه با ریتم و نغمه های آرام، همراه با قصه هایی که عشق به زندگی رو زنده می کنن.
از هر گوشه این شب با زمزمه های امید و رنگ تازه به جهان.
توی این بامداد میخواییم با کلمات و صدای موسیقی لحظه های زیبا رو برای شما رقم بزنیم.
با هم سری میزنیم به دنیای شعر و خیال.
ماه بانو جان این گویا میدان، دیوانه کردنم برای تو کاری نداره. ماه با نوجان از تو چه پنهان، بهترین جای جهان.
در این بخش از برنامه قرار داریم با شما از علامه محمد تقی جعفری از مفاخر استان آذربایجان شرقی بگیم. با ما همراه باشید.
ستاره درخشان آسمان علم و معرفت. از مهمترین کارهای علامه جعفری تفسیر قرآن بود. او با زبانی ساده و روان مفاهیم عمیق قرآن را برای همه قابل فهم کرد. علامه جعفری در فلسفه و عرفان هم دستی بر آتش داشت. او توانست فلسفه و عرفان را با هم ترکیب کند و یک نگاه جامع به دین و زندگی ارائه دهد. با خواندن آثار او می توانیم به درک عمیق تری از اسلام برسیم.
علامه محمد تقی جعفری می گفتند عده‌ای از جامعه شناسان دنیا در دانمارک جمع شده بودند تا درباره موضوع مهمی به بحث و تبادل نظر بپردازند. موضوع این بود: ارزش واقعی انسان به چیست؟ معیار ارزش انسان ها چیست؟ هر کدام از جامعه شناسان صحبت‌هایی داشتند و معیارهای خاصی را ارائه کردند. بعد وقتی نوبت به بنده رسید گفتم اگر می‌خواهید بدانید یک انسان چقدر ارزش دارد، ببینید به چه چیزی علاقه دارد و به چه چیزی عشق می‌ورزد. کسی که عشقش یک آپارتمان دو طبقه است، در واقع ارزشش به مقدار همان آپارتمان است. کسی که عشقش ماشینش است، ارزشش به همان میزان است. اما کسی که عشقش خدای متعال است، ارزشش به اندازه خداست. علامه فرمودند من این مطلب را گفتم و پایین آمدم. وقتی جامعه شناسان صحبت‌های من را شنیدند، برای چند دقیقه روی پای خودی سادند و کف زدند. وقتی تشویق آنها تمام شد، من دوباره بلند شدم و گفتم عزیزان، این کلام از من نبود، بلکه از شخصی به نام علی علیه السلام است. آن حضرت در نهج البلاغه می‌فرمایند ارزش هر انسانی به اندازه چیزی است که دوست می‌دارد. وقتی این کلام را گفتم، دوباره به نشانه احترام به وجود مقدس امیر المؤمنین علی علیه السلام از جا بلند شدند و چند بار نام آن حضرت را بر زبان جاری کردند.
Sır Khorasan'dan ışınlanır cehanım
Çün pergoşayım be pervaz Fen hatayı asmanım Az aftab Khorasan Roşen tamamı canım
Sen benim hüviyetim
sen hem zavallım. Ben az tu dönem o biyet, az sus nam o nişanem. Bu her zaman kuyum az eş, ten o tüyü hem zavallım.
Güzelim, güzelim, İran vatanim, vatanim. İran zibay من İran vatanım, vatanım. İran
قلبی سن سن آتا بابا مکانم نه تنیم سن نه تنیم منیم گزل ایرانم ایران توی قلب عالم ای میهن جاودانم تو هست خون در رگ من خاک تو را مرزبانم سنسیز اولار بو دنیا بی قلالق زندانم عشقینلا نفس سکیل منیم آذربایجانم من زنده ام در هوایت در عشقت آذربایجانم ایران توی قلب عالم ای میهن جاودانم
کوه نبرد تنها
من اهل تبریزم، عاشق کوه ها و دره های آذربایجانم. زمستونا که برف همه جا رو سفید پوش میکنه، به کوه سهند میزنم. میدونی چرا بهش میگن سهند؟ میگن آتش فشان خاموشه اما هنوز گرما بخش دل مردمه. تابستونا وقتی دشتای دامنه سبلان پر از گلهای وحشی میشه، شبایی که زیر آسمون پرستاره میخوابم، سرما رو با صدای رودخونه کنارم فراموش میکنم. اینجا آذربایجانه، سرزمین عسل و اصالت، جایی که کوهها محافظ مردمش هستن و رودها خون میشن در رگ زمین. اگه یه روز گذرت به اینجا افتاد، دمنوش های کوهستان رو از دست نده.
صدای من را از شبکه جوان برنامه اینجا شب نیست میشنوید. متشکرم از اینکه به ما منت میذارید، رادیوتون روشنه و همراه هستید با برنامه اینجا شب نیست بامداد چهارشنبه از شبکه جوان.
عاشق‌ها هنرمندانی مردمی و ناماشنا هستند که با نواختن ساز مخصوص و خواندن نغمه‌های پرشور حکیمانه جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ عامه آذربایجان دارند. در ادبیات موسیقی شناسی امروزی هنر آنان را به تعبیری خنیاگری نامیدند که ریشه در گذشته چندین هزار ساله انسان دارد. به این خنیاگران در مناطق مختلف آن یا اوزان بابا یا باخشی، یانشاق، میرزه و آشوق هم گفتند. آنها افرادی شاعر پیشه، تران سرا، مجلس گردان، ریش سفید و دانای ایل خود هستند. ودود مؤذن، هنرمند و نوازنده ساز عاشقی.
عاشق‌ها یا اوزان‌ها که از قدیم الایام افراد منحصر به فردی در جامعه بودند که اینها هم خوب می نواختند، هم خوب شعر می گفتند، هم خوب آواز می خواندند، صدای خوبی داشتند و این افراد در جامعه یک جایگاه ویژه‌ای رو داشتند که در آیین‌های مختلف از این عاشق‌ها، در واقع حضور این عاشق رو در مقاطع مختلف تاریخی ما مشاهده می کنیم. موسیقی عاشقی در واقع شاید بشه گفت که قدیمی ترین نوع موسیقی در آذربایجان هست که ریشه واقعا بالای هزار سال داره و این موسیقی از نیاکان ما به یادگار مونده. عاشق مفاهیمی از موضوعات اجتماعی و موضوعات دیگر که مربوط به جامعه‌ای که در واقع در اون زندگی میکنه اجرا میکنه با تمهای مختلف و ریشه همین شاید نزدیک 300 ما چون این قطعات عاشق‌ها را ما هوا بهش میگیم، یعنی هوا اطلاق میشه به این قطعات موسیقی که نزدیک به 300 نو فعلا ثبت و ضبط شده که موجود هست و هر کدوم از این آثار، این قطعات ریشه در موسیقی در واقع مقامی آذربایجان هم دارد.
عاشق‌ها آهنگ‌های زیادی می‌نوازند که هر کدام نام و نشان خاصی دارند. این نغمه‌ها به طور عمده به 6 دسته تقسیم می‌شوند که به آنها گرایلی، قشما، تجنیس، بایاتی، دیوانی و مخمس می‌گویند.
Kim beş gözəlin aşığıyam vəsli zamanlar üçün
پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، عاشق‌ها هم مثل سایر هنرمندان کشور عزیزمان همراه با امت سرفراز ایران اسلامی نغمه سازشان را با نوای انقلاب درآمیختند و در تمام دوران پرفراز و نشیب 30 سال انقلاب شعر پایداری، شکوفایی و بالندگی سروده.
بامداد بخیر، خیلی خوش برگشتیم به اینجا شب نیست. طبق روال هر بامداد میخواییم صحبت کنیم و گپ و گفتی داشته باشیم با جناب علیرضا سلاجقه، کارشناس محترم کتاب. آقای سلاجقه سلام عرض میکنم، خوش اومدین.
سلام عرض شد خانم محمودی،
وقتتون بخیر.
ممنونم از این که منو دعوت کردین به برنامه.
خواهش میکنم.
وقت شما هم بخیر، بامدادتون بخیر.
ممنون از شما که دعوت ما رو پذیرفتین. آقای سلاجقه کتاب چی داریم برای این بامداد؟
امشب میخوام یه کتابی از نویسنده برزیلی معرفی کنم، آقای ماشادو ده آسیس.
بله.
کتابی داره به نام خاطرات پس از مرگ براسکوباس. اول توضیحات راجع به چیزای عمومی کتاب رو بدم. این کتاب رو آقای عبدالله کوثری ترجمه کرده، نشر مروارید.
بله.
خب آقای کوثری، من بارها گفتم ما مدیونیم به ایشون برای آشنا کردن ما با ادبیات آمریکای لاتین. کتاب‌های خوب همیشه ترجمه کردن، انتخاب کردن و ترجمه‌های بسیار خوبی هم دارن. خاطرات پس از مرگ براسکوباس، همونطور که خود نویسنده خب یه راجبه شخصیتی به نام براسکوباس، داستان قطعا تخیلیه، توی ژانر رئالیسم روانشناختی دسته‌بندی میشه.
بله.
وامدار همون جریان رئالیسم جادویی نویسنده‌های آمریکای جنوبیه. نویسنده اولی کتاب میگه که این کتاب درباره آدمی نیست که مرده و دارن راجعش مینویسن یا قبلا کتابی رو نوشته و الان مرده، بلکه داستان آدمیه که مرده و الان داره مینویسه.
چه جاله؟
آره، دقیقاً با همین ترفندش خودش رو از قید و بند خیلی چیزا رها میکنه، چون کتاب رو که بخونید متوجه میشین خیلی راحت تو کتاب قضاوت میکنه خودش رو، دیگران رو، حتی خواننده رو. یه جاهایی تهدید میکنه از همون اول، چون میگه من مردم و الان دارم این حرف رو میزنم، بالاخره آدم مرده دیگه از تمام قید و بندها آزاده دیگه.
درسته.
نویسنده با این کارش خودش رو رها کرده از تمام قیدوبندها که راحت حرفش رو بزنه. سوزان سانتاک هم منتقد بزرگ ایتالیایی میگه این بهترین نمونه یک داستان کتاب یک رمان بی داستانه، چون شما یک خط روایی مشخصی پیدا نمی‌کنید که مثلا بگید این خط روایی رو گرفته از اول تا آخر رفته. اپیزودهای کتاب در واقع انگار کتاب اپیزود اپیزوده و هر اپیزودش یک قسمتی از زندگیش رو داره میگه.
کسی که این کتاب رو نقد کرده گفته یک رمانی هستش که بی داستانه. خب اساساً یعنی این خودش نقض دو تا کلمه است دیگه، درسته؟ یا اینکه شما ابتدای صحبت فرمودین این یک کتابی هستش که رئاله اما تخیلیه، یعنی من متوجه نمیشم این نقض داشتن جذابه؟
بالاخره آدمی که مرده که نمی نویسه، یعنی یک از یک فرایند تخیلی استفاده
کرده،
ولی داره واقعیت رو بیان میکنه. میدونید به خاطر این بهش میگن مثل رئالیستای جادویی وقتی کتاب رو مینویسن اتفاقهای جادویی رو در فرایندهای واقعی زندگی یا تر زندگی واقعی اتفاق افتاده.
در واقع شما میفرمایید که این یک مسیر و یک داستان رئال و واقعی رو داره در واقع توصیف میکنه و نوشته، اما به واسطه همون ابتدای داستان که نویسنده گفته من مردم و حالا دارم می نویسم، میره توی بخش تخیلی، حالا اصطلاحا ژانر تخیلی،
رئالیسم روانشناختی.
آه روانشناختی،
یعنی از این تخیلش استفاده کرده که یک آدمی که میمیره از قیدوبندها رها میشه، پس میتونه راحت واقعیت رو بیان کنه.
کاملا درست.
بعد اون وقت شروع میکنه وقتی واقعیت رو گفتن میگه واقعیت رو میگه و در طول اون هم چون خودش رو از اون قید و بندهایی که در زندگی اجتماعی ما بهشون دوچار هستیم آزاد کرده، خیلی راحت قضاوت میکنه مسائل اخلاقی رو دقیقا همونجور که خودش میگه. دیگه ما اونجا دیگه دنیای مردگان دنیای نسبیت نیست، دنیای مطلقه.
بله.
به خاطر همین آدمی که مرده هم داره خیلی مطلق توی این کتاب قضاوت میکنه. یه جایی به خواننده گفتم، یه جایی تشر میزنه، یه جایی به خواننده میگه داری این فصل رو میخونی بعد